بالیستیکمون سرعتش بالاست. اما یک موضوع مهم، ما 85% موشک‌هامون به هدف اصابت کرده. موشک‌های بالستیک ما 15 دقیقه تیک مسافت طی کرده و به مقصد رسیده. در این عملیات ما تعدادی موشک هایپرسونیک زدیم. موشک‌های هایپرسونیک جمهوری اسلامی ایران با سرعت 13 ماخ به هدف خورده. سامانه‌های ضد موشکی رژیم صهیونیستی که یکی و دوتا هم نیستن، فقط 3 سامانه ارو دارن، یا همون پیکان، ارو 1، ارو 2، ارو 3، گنبد آهنین دارن، فلاخن داوود دارن، پاتریوت دارن. تمام این سامانه‌ها نتونستن جلوی موشک‌های ما رو بگیرن. سریع‌ترین موشک‌های سامانه‌های ضد موشکی رژیم صهیونیستی که مال فلاخن داوودش هم هست، که سریع‌ترین موشک‌هاشه علیه ضد بغرفنی پدافندیشونه، سرعتش 1.3 ماخه. یعنی اصلا توان مقابله با موشک‌های ما رو نداشتن. یک زمانی اسرائیل اعلام کرده بود توی سیستم نظامیش، حتی ببخشید من دارم تحلیل نظامی عرض میکنم برای اینکه شنونده ها متوجه شرایط بشن، اسرائیل گفته بودش که اگر یه توپ بیسبال به سمت اسرائیل پرتاب بشه، از 3000 کیلومتری ما تشخیص میدیم و اون رو هدف قرار میدیم.
بله.
آقایون، ما از این فاصله از 3 کشور رد شده و به سمت شما با اون سامانه ها و با اون هوش مصنوعیتون پرتاب کردیم. شما چیکار تونستین بکنین؟ بالاترین آماری که اینا بتونن بدن، یعنی خود امریکایی ها اعلام کردن، بخوان دیگه خیلی دروغ بگن، 55% موشک ها و پهپادهای ما به هدف برخورد کرده. این تازه آماریه که خود امریکایی ها اعلام کردن.
بله،
در صورتی حالا آمار بالاتر از این هاست. ما طبق آماری که خودمون داریم و در آینده هم، در حالا روزهای آینده هم حتما تصاویرشو منتشر خواهیم کرد، 85% موشک‌های ما به هدف خورده.
بله.
و این خفتی که بله. در پس این سیستم نظامی بود که ما ساعت 3 بامداد سفیر سوئیس رو به عنوان حافظ منافع کشور آمریکا، نه به یک سیستم دیپلماسی بلکه به یک پادگان نظامی دعوتش میکنه و باید بیاد و پاسخ خوب باشه و پیام ما رو دریافت بکنه، عرض کردم تو قسمت اول مصاحبه هم، این دیپلماسی نظامی بود. یعنی
بله.
هم بخش دیپلماسی توش بود، هم بخش نظامی بود و با موفقیت به پایان رسید. یا یک موضوع دیگه یا من عرض بکنم این بخش رو به پایان برسونم، انقدر حملات سنگین بود و انقدر رژیم صهیونیستی سردرگم شده بود در پس این حملات سنگین و چند جانبه و چند وجهی، که تنها شبی که در طی طوفان الاقصا مردم غزه، مسلمانان غزه، فلسطینیان غزه آرامش داشتن و خودشون هم طی حالا پست‌ها و مطالبی که در فضای مجازی منتشر کردن، شبی بود که سپاه پاسداران اسرائیل رو موشک باران کرد.
متشکرم از شما آقای نجار، با شما خداحافظی میکنم. آقای تقوینی، خواهش میکنم کنار ما باشین. آقای سیفی، یه نکته‌ای که وجود داره و در فرمایشات آقای نجار هم وجود داشت، من دیدم تحلیل‌های مختلفی مطرح شده راجع به پهپادها، راجع به موشک‌های کروزی که رفته، راجع به بالستیک‌ها، راجع به هایپرسونیک. تحلیل‌های مختلف وجود داره، هنوز خبر رسمی بیرون نیومده که سپاه از هایپرسونیک استفاده کرده یا نه، یا راجع به پهپادها هم یک خبر دیگه وجود داره. اون چیزی که ما رسمی اعلام شده روش رو پایش بحث بکنیم، خب تحلیل اینه که اصلا یک تاکتیک پیچیده‌ای بوده. حالا شما خواهش می‌کنم که در این مورد بیشتر توضیح بدین. اون چیزی که برداشت من از تحلیل دوستان نظامی که در واقع دنبال می‌کردم، این که اساساً هدف ما از این مرحله تنبیه گرفتن تلفات نبوده، یک دنبال تخریب غیر نظامی هم نبودیم. یعنی اصلا بنای این نبوده که ما بخوایم اونجا تلفاتی بگیریم. اگر میخواستیم میتوانستیم، با توجه به که تونستیم از سپر رد شیم، و اگر میخواستیم در واقع خرابی هم به بار بیاریم در جاهای غیر نظامی، اونجا هم طبیعتا میتونستیم با توجه به این عبور موشک ها و سر جنگی که این موشک ها داشتن. اون چی که من در تحلیل ها خوندم و خواهش میکنم شما در موردش توضیح بدین، اینه که هدف این بوده که اولا قدرت پهپادی ایران به طرف مقابل نشون داده بشه، نکته اول. نکته دوم که بسیار با اهمیت در واقع درگیر کردن سامانه پدافندی و البته اون چه که اعلام شده از سمت مقابل جنگنده هاشون برای اینکه برن در هوا بزنن این پهپادها رو به قول خودشون، و عرض کنم که اون چه که از موشک ها برای اینکه به کار بردن سایر سپرهای موشکی از فلاخن گرفته تا پیکان ها که آیتی توضیح دادن، آی نجار توضیح دادن، و اینکه ما میخواستیم اون دو پایگاه رو بزنیم، پس هیچ نبوده. در واقع اون چه که اتفاق افتاده اون چیزی بوده که ما طراحی کردیم. بفرمایید.
البته من اجازه بدین از اینجا شروع کنم که این 6 ماه گذشته و حالا دو تا نقطه اوج داشته، یکیش عملیات طوفان و لقصا بوده و یکی هم همین عملیات وعده ساده، دو تا بحران خیلی مهم و عمیق رو در ساختار امنیتی و نظامی اسرائیل نمایان کرده. بحران اول مربوط به اینه که اسرائیل خودش به تنهایی نمیتونه از خودش دفاع کنه. این خیلی مسئله مهم و حیاتیه. الان اگر دقت کرده باشین، نتانیاهو و مقامات صهیونیست مکرر تأکید کردن که خودمون میخوایم درباره پاسخ به ایران تصمیم بگیریم. این ترجمه در واقع تفسیریش میشه این که ما خودمون نمیتونیم در مورد پاسخ به ایران تصمیم بگیریم. چرا؟ چون ما بخش مهمی از امنیتمون وابسته است به متحدانمون، و اگر اینها به هر دلیلی تصمیم بگیرن که از ما دفاع نکنن، ما به شدت آسیب پذیر هستیم. این ادعایی که مربوط به سرنگونی موشک‌های یا در واقع پهپادهای ایرانه، خب بخش اعظمش اصلا به توان دفاعی اسرائیل برنمیگرده، همونطور که اشاره کردن کشورهای مختلفی، یعنی یه ائتلاف بین المللی سعی کرد که حمله ایران به اسرائیل با خسارات کمتری در واقع انجام بشه.
بله میفرمایید.
این در واقع مسئله اوله. مسئله دوم که باز برای اسرائیل میتونه مسئله ساز و بحرانزا باشه این هستش که همونطوری که شما در واقع اشاره فرمودین، سیستم دفاعی اسرائیل متکی به در واقع دفاع ضد هواییه که بر اساس در واقع با نام گنبد آهنین یا فلاخن داوود یا اینها میشناسیم. اینا اینجوری طراحی شدن با توجه به مساحت کمی که اسرائیل داره، اهمیت بالایی که جمعیت براش داره، اینا ایجاد شدن که اجازه نفوذ از طریق آسمان رو به خاک اسرائیل ندن. ما اقدامی که الان صورت گرفت قبلا هم صورت گرفته توسط حماس در یه ابعاد کوچکتری، اگر یادتون باشه صدها موشک از طرف حماس پرتاب شد به سمت اسرائیل، و خب تعدادی از اینها، یعنی درصدی قابل توجهی از اینها هم تونستن از صد دفاع هواییش رد بشن و به خاک اسرائیل برسن. ما الان، یعنی من اینجوری میگم، ما 300 تا موشک فرستادیم. این 300 تا حتی اگر که بپذیریم که 10% هم با هدف به هدف خورده، خب ما توانایی اینو داریم، یعنی از نظر نظامی این امکان برای ایران وجود داره که به جای 300 تا 3000 تا موشک رو بفرسته، و اینها و این در واقع آسیب پذیری عمده است برای اسرائیل. همونطوری که شما اشاره کردین، از این آسیب پذیری ها استفاده شده که در داخل این عملیات اون گنبد آهنین و دفاع هوایی که اسرائیل میخواد اعمال بکنه به پهپادهایی که از طرف ایران رفتن و خب یه دو ساعتی هم تو راه بودن تا برسن متوجه بشه. خب متحدان ما به سمت اسرائیل راکت ها و موشک هایی رو پرتاب کردن که هدفش سرگرم کردن دفاع هوایی اسرائیل بود، و به حضور شریف شما که نقاطی که موشک اصابت کرده معنادار هست، مثلا آشیانه های مربوط به F-35 ها هدف قرار گرفت که خب هواپیمایی بوده که در حمله به کنسولگری مشارکت داشت. در نتیجه به طور کلی میتونیم ادعای ایران رو مبنی بر این که عملیات موفقیت آمیز بوده بپذیریم.
ممنونم آقای تقویمی، هنوز خدمت شما هستیم؟ ارتباط ما با آقای تقویمی برقرار نیست. بسیار خب، ارتباطمون قطع شد. آقای سیفی، ما زمان کمی داریم، دو سه دقیقه در خدمت شما هستیم و بعد انشالله از محضر مخاطبانمون خداحافظی میکنم. آقای سیفی، این نکته وجود داره و اونم این که حالا تا چند ساعت که مبهوت بودن، بعد شروع کردن که میزنیم، ما حالا ما میخوایم بزنیم و شروع کردن خبرسازی. رسانه های وابسته شون هم شروع کردن توی پروپاگاندای عجیب و غریبی که قابل پیش بینی هم بود، ولی اینقدر اتفاق بزرگه نمیتونن بگن هیچ اتفاقی نیفتاده اونجا، نمیتونن در واقع بترسونن راحت. تو اگر صحبت بکنیم، من دیدم یکی از این شبکه های فارسی زبان گفته بود که ما برنامه‌مون ساعت 4 شروع میشه، از فردا که احتمالاً اسرائیل میخواد بزنه صهیونیست میخواد، ما ساعت 12 شروع میکنیم. بعد زحمت خود میدارن دیگه، از 12 شروع کردن، تا دنبال اضافه کاری و ایناش بودن، از الان 2 روز از 12 شروع کردن. آقای میر اسماعیلی ریاست محترم فدراسیون جودو که حالا یه مدالی گردنشه، این که یه سیدی خوب به صهیونیست ها زده، سالها پیش باشون گفتگو میکردم، ایشون گفتش که این من هر شب خیلی دیر میخوابم، 1 و 2 اینا میخوابم، من چند شب 11 میخوابم. یعنی اینقدر جدی نگرفتن. یا تحلیل جالبتری رو خوندم در یکی از این صفحات عربی، میگفتش که تنها شبی که مردم غزه آروم خوابیدن بعد از 7 اکتبر اون شبی بود که ایران حمله کرد به در واقع صهیونیست‌ها و سرزمین‌های اشغالی. این که پاسخ میدیم اونا رو شما چطور میبینید؟
ببینید، موانع عمده ای وجود داره برای اسرائیل که بخواد متناسب با حمله ایران پاسخ بده. مهمترین مانعی هم که وجود داره متحدان این کشور هستن که مجبور هست برای هر گونه اقدامی رضایت اونها رو جلب بکنه. رژیم صهیونیستی نمیتونه مستقیما به خاک ایران حمله کنه مگر اینکه از کشورهای عربی که بین ما و این کشور هستن بتونه اجازه بگیره که از آسمانشون استفاده کنه. اگر بخواد که این کارو نکنه، مجبوره که از ناوهای آمریکایی استفاده کنه که خب این مستلزم رضایت آمریکا و همراهی آمریکا برای پاسخ نظامی به ایران هست. خب ما اون چیزی که از اول یعنی ما هاست داریم میشنویم این هستش که آمریکا و غرب به هیچ عنوان آماده در واقع یک جنگ جدیدی در خاورمیانه نیستن و سعی میکنن که بحران در محدوده سرزمین‌های اشغالی باقی بمونه. به خاطر همین خب رژیم صهیونیستی نمیتونه رضایت اونها رو جلب بکنه. مشکلات زیادی وجود داره. ببینید، مجموعه اقداماتی که اسرائیل علیه ما انجام داده مقدار خیلی خیلی جزئیش رو به صورت رسمی پذیرفته طی سالهای گذشته و این اقدام ایران یه عدم تناسبی ایجاد کرده. اسرائیل حتی حملش به کنسولگری رو به صورت رسمی نپذیرفته، ولی خب ایران نشون داد که این آمادگی و اراده رو داره که در صورت لزوم به صورت رسمی وارد
رسمی
مناقشه بشه.
رسمی که سرزمینی خودش. ممنون از شما آقای سیفی برای اینکه جنبندی بحثمون رو با آقای تقوی‌نیا داشته باشیم. ارتباط مجدد برقرار شده. آقای دکتر، صدای من رو میشنوی؟
بله، من در خدمتتونم.
آقای دکتر، اگه جنبندی دارید، ما در حد کمتر از 1 دقیقه در خدمت شما هستیم. مدل مناظرات انتخاباتی
بفرمایید. آقای محاسباتش در مورد جمهوری اسلامی ایران تغییر کرد، نه فقط رژیم صهیونیستی بلکه تمام غرب. چون من رسانه‌هاشون رو دارم میخونم، اینها باور نمی‌کردن همچین اتفاق بیفته و فکر می‌کردن تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کردن این نظام رو در برابر ضرباتی که دریافت می‌کنه وادار به سکوت می‌کنه. اما واکنش ایران به قدری غافلگیر کننده بود که خود اونها تصریح دارن که معادلات نبرد عوض شده و باید با خاورمیانه جدیدی که ایران ساخته کنار بیان. و من معتقد هستم که این تغییر و معادله یک دومینوی خواهد بود برای پایان رژیم صهیونیستی و این یک شعار نیست، این به زودی اتفاق خواهد افتاد.
متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با دکتر علیرضا تقوی‌نیا اینجا در استودیو، هم دوست و رفیق قدیمی من آقای یوسف سیفی حضور داشتن. از حضور ایشون هم که استاد دانشگاه هستن و عضو هیئت علمی تشکر میکنم. ممنونیم که اینجا حضور پیدا کردن. از شما عزیزان و خوبان هم تشکر میکنیم که به برنامه خودتون گوش دادیم. از همکاران بسیار زحمت کشان در اتاق فرمان هم کمال تشکر رو دارم. چقدر لذت بردیم از در کنار شما بودن. انشالله به شرط حیات هفته آینده ساعت 14 مجددا خدمت شما خواهیم بود. آخر هفته خوبی رو برای شما آرزو دارم. خدا یار و نگهدار شما.
به سرزمین ایران
دوستان، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
انگور قرمز با تکه های آلو ورا، آناناس با تکه های میوه، آلی پرتقال پالدار، هلو با تکه های میوه.
انواع آب میوه های آلیس با تکه های میوه. آلیس برای خانواده.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
فرصتی طلایی، دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. هم‌اکنون در سامانه www.hamrazavval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر و همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
میشه راهنمایی کنین برای آشپزخونه چه شیری مناسبه؟
آشپزخونتون چه شکلیه؟
کابینت مشکی، سرامیک خاکستری.
شیر آشپزخونه کلاسیک شودر، رنگ طلایی.
یه شیر با طراحی ساده و زیبا برای آشپزخونه میخوام.
شیر آشپزخونه دانتی شودر، رنگ کروم.
واسه یه آشپزخونه رنگی چی پیشنهاد میدین؟
شیر میشل شودر، رنگ قرمز.
احترام به سلیقه ها. شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدین. چند مدل غذا.
زحمت بافره تو کار داتیسه.
خورشتتون خوب جا افتاده و
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر بود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
Thank you.
بودم به دستت افتادم، پر پر گشتم، پر پر گشتم. عشقی بودم درون بحر غم، چو قطره باران گوهر گشتم، گوهر گشتم.
صدای قلب ایران گوش کن،
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده می‌شود. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف.